بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در آیه‌ای بود که خطاب به بنی اسرائیل داشت که هشدار می‌داد آنها را، که این هشدار برای همگان هم هست، به این که با معارف دین برخورد ظالم گونه نداشته باشند. تصور نکنند که روابط دینی و دستورات دین که روابطی رو برای ما بیان میکنه، وظائفی رو بیان میکنه، اینها هم مانند روابط دنیایی است. بر اساس امور اعتباری محض و هوا و هوسها میتواند دائر باشد. لذا بیان فرمود که ممکن است تو این عالم به واسطه امور قرار دادی یک قانونی را زیر پا بگذارد، یک قانون باطلی را زنده بکند، امثال این مسائل. اما اینطور نیست که در قوانین دین این مسائل مطرح بشه، نه در این عالم، مخصوصا در عالم دیگر. بدین مناسبت مسئله شفاعت مطرح شد که در قیامت شفاعتی قبول نیست. ایشون وارد بحث شفاعت شدن، فرمودند آیات سه دسته است. بعضی از آیات به طور کلی شفاعت را نفی می کند، بعضی از آیات برای حق تعالی اثبات می فرماید، و بعضی از آیات برای غیر حق تعالی هم با یک خصوصیاتی اثبات می کند، که می فرماید این یک تحلیل اولیه از این آیات. این روش قرآن کریم است که در بیان کمالات اول کمالات را از غیر خدای متعال گاهی نفی می کند و منحصرا در بعضی از آیات برای حق تعالی اثبات می کنه، و سپس برای مخلوقات هم فی الجمله اثبات می کنه. مسئله توفی این گونه است، در یک جا اول به خدای متعال اثبات میکنه، الله یتوفی الانفسین موتها، در جای دیگر برای ملک الموت، و سپس برای ملائکه. در بعضی از موارد به طور نفی و اثبات مطرح میکنه، مثل مسئله غیب، علم به غیب. مانند همین بحث شفاعت است که غیب را کسی نمی داند جز خدای متعال. در بعضی از آیات برای بعضی ها اثبات میکنه. می خواهند که از اینجا ما این نکته کلی را استفاده میکنیم که قرآن کریم میخواد در این امور اصالت و استقلال را به حق تعالی بدهد و تبعیت را برای غیر حق تعالی، نه اینکه هیچ موجودی به اذن الهی به افاضه حق تعالی کمالی نداشته باشد. نه خیلی، به اذن و افاضه حق تعالی موجودات هم کمالات رو دارند. در رابطه با افعال انسان هم گاهی یک چنین تعبیراتی آمده که در جای دیگر آمده. در مسئله هدایت هم نسبت به انبیا گاهی چنین تعبیری داره، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، اما در جای دیگه میفرماید که و انک لتهدی الی صراط مستقیم. بنابراین این گونه مطالب و آیات برای فهماندن این معناست به انسانها که در مواجهشون با هستی و کمالات هستی برای غیر حق به گونه استقلالی با این امور برای غیر حق تعالی برخورد نکنند. حدوثاً و بقاءاً این کمالات را برای غیر حق تعالی به حق تعالی بدانند. این اون دیدگاه توحیدی واقعی است که قرآن کریم برای ما بیان میکنه که بین نفی و اثبات در وجود و کمالات وجودی برای غیر حق تعالی مسائل رو مطرح میکنه، نفی به طور استقلالی، اثبات به گونه غیر استقلالی. چون اقتضای وجود حق و موجودات همینه، نه جانب افراط رو باید رفت که بگیم فقط حق تعالی است غیر حق ولو فیض او نیست، و نه جانب تفریط را که فقط ما مخلوق و موجودات محدود رو ببینیم بگیم این واقعیت مطلق داره، اون حقیقت بی نهایت و حق تعالی که حق محض است او واقعیت نداره. بعد از این مطلب ایشون وارد مباحث خاص‌تر مسئله شفاعت می شوند. اول تحلیلی در رابطه با مسئله شفاعت می کنند که شفاعت متعارف بین عقلا از این نظر که عقلا هستند چگونه است، و شرع مقدس هم اون شفاعتی را که اثبات میکنه در چه محدوده ایست. حالا این مقدار رو بخونیم. اختصاص میدن شفاعت رو بخونیم. و بینما یا امها لغیره تعالی به اذنهی و ارتضائهی و نحو ذلک، که اونها عمومیت میدن برای غیر خدای متعالی اثبات میکنه که اذن میاره، رضایت الهی رو میاره و امثال این تعبیرات. و کیف کان فهیه تثبت الشفاعه بلا ریبه، پس شفاعت هست غیر ان بعضها تثبتها به نحو الاصالت لله وحده من غیر شریک، و بعضها تثبتها لغیرهی به اذنهی و ارتضائه. بنابراین هیچ شفاعتی در عرض شفاعت الهی نیست. اذن که آمد، رضایت الهی که آمد، اون عرضیت شفاعت رو از بین میبره، در طول شفاعت خدای متعال است. و قد عرفت انه هناک آیات تنفی ها، آیاتی نفی میکنه شفاعت. فتکون نسبت بین هذه الآیات، پس نسبت بین این آیات نافیه، کن نسبت بین الآیات النافیه لعلم الغیب عن غیره و اثباتهی له تعالی، و اثبات علم غیب است برای خدای متعال بالاختصاص و لغیرهی بارتضائه. قال تعالی لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب، آن موجوداتی که آسمان ها و زمین هستند غیب رو نمی دانند، یعنی شاید همون موجودات عاقل ملائکه و انسان ها. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. آیه بعدی بین نفی و اثبات است. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خب و کذلک الآیات الناطقه فی التوفی و الخلق و الرزق. الله خالق و کل شیء. خب کنه او انحصار رو میرسونه، اما در یه جا حال که به از تخلق و منتین که هیئت تیر به ازنی حضرت عیسی علیه السلام خالقیت را نسبت میده. احسن الخالقین مثلا میشه خالقهای دیگه هم هست. و همینطور رزق و تأثیر و حکومت. این الحکم الا لله، با آیاتی حکم رو لتحکم بین الناس، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، امثال اینها هستش. و الملک و غیر ذلک. یا ملک، ملک البته معنای مالک بودنه، ملک معنای حاکمیته. ملک بود فإنها شایعت فی اسلوب القرآن، در روش قرآن شایع است این روش. حیث ینفی کل کمال عن غیره تعالی ثم یثبته لنفسه، برای خدای متعال اثبات میکنه، ثم یثبته لغیره بإذنه و مشیته. فتفید ان الموجودات غیره تعالی لا تملک ما تملک من هذه الکمالات بنفسها، مالک نیستند استقلالند. نه اینکه اصلا مالک نیستن ها، نه اینکه مالک استقلالی هم هستن، این افراد تفریطه. مالک تبعی هستند، مالکیت هم مالکیت حقیقی ها. مالکیت حقیقی دو گونه است، مالکیت استقلالی و مالکیت غیر استقلالی. اینها رو دقت داشته باشید. در برابر مالکیت اعتباری که قرار دادیه، مثل اینکه این کتاب شما مالکشی، این پول من مالکشم، این میتونه عوض بشه، اما شما مالک قوه بیناییتون هستید، منم قوه مالک قوه بینایی، این مالکیت قابل عوض شدن نیست. ممکنه این مملوک که این ابزار، تازه این چشم ابزار، این عوض بشه، پیوند بخوره. اون قوه، این ابزار ابزاره، قوه ابزاره، اون قوه قیام به نفس داره، این هیچگاه از نفس خارج نمیشه، اون ابزار ابزار است که عوض میشه. اینا رو خوب باید قد داشته باشه. اما در مالکیت، همین مالکیت هم به اذن الهیه، خدای متعال مرا مالک قوه بیناییم قرار داد. مالکیت من به نسبت قوه بیناییم و همینطور قوای دیگر هم مالکیت حقیقی است، منتها مالکیت حقیقی تبعیه. اینا رو خوب باید دقت داشته باشیم. در خطبات توحیدی هم هست، هو المالک لما ملکک، علی علیه السلام می فرماید
او مالک آن تملیکی است که به تو کرده است. این شما مالکی، اما این مالکیت او داده. با اون بحثای دیگر هم که بحثای جعل و این هاست، جعل بسیطه، یعنی منو به گونه ایجاد کرده میتونم تصرف بکنم، نه استقلالم. والقادر لما اقدرک، من قدرت دارم اما این قدرتم استقلالی نیست، همین که این قدرت رو اعمال میکنم به قدرت اوست. این طولیته، بحث طولیت اینه. در برابر ارضیت، شما قوه بینایی تو در قبال من، قوه بینایی رو به کار میاندم، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. شما استقلال در اراده و اختیار دارید، بنده هم همچنین. این میشود ارضیت، اون میشود طولیت. و انما تملکها به تملیک الله لها ایاها، به تملیک خدا متعال این امور را به او. حتی ان القرآن تثبت نوعا من المشیه، یک مشیتی را اثبات میکنه. فی ما حکم فیه، در آنچه که خدا حکم کرده است، الان خودش حکم کرده، اما میخواد بفهمند که ما محکوم حکممونم نیستیم. کمی که حکم کردیم میگه دستم خارج شده باشه. ما ابدیت را برای بهشتیان حکم کردیم، اما اینطور نیست که دیگه محکوم این حکم باشیم، دیگه دستمون در رفت، ما ملزم باشیم که دیگه این رو اجرا بکنیم. نه، هیچ چیزی خدای متعال رو ملزم نمی کنه. او آزاد مطلقه، آزاد مطلق باید خدای متعاله، غیر او آزاد نسبیه. در دعای عرفه می خونیم امام حسین علیه السلام در اون بیان که به خدای متعال عرضه می دارد، من فنایی انا اومد ایشان را از اومد. مضامین خیلی بلنده دعای عرفه، یک قسمتش اینه، حالا اگر مفاتی باشه عرض میکنم. و قضا علیه و قضا این حتم، خدای متعال قضای حتم کرده از قولی تعالی. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. خب میواد خالدین، الا ما شاء هم میفرماید. این الا ما شاء بعضیا گاهی برداشت درستی نمی کنن، گفتن آقا نه خلود کنده ها معنا نداره. نه، خلود هست، منتها این خلود به امر الهیه، از تحت امر الهی خارج نمیشن. مثل بقای نفس، نفس باقیست بعد از این عالم، این بقا به بقای خودشه یا به ابقای الهیه. نفس فانی نمیشه، این به استقلاله. نخه، این به ابقای الهیه. این گونه امور رو باید خوب دقت داشته باشیم که حیثیت ها رو باید خوب دقت بکنیم، نه اینکه خدای متعال نفی اون مسائل واقعی رو میکنه. یا مثلا بگیم نه، ممکن است به هر حال اون کسانی که در جهنم هم ابدی هستن از جهنم هم بیان بیرون، بله این حکم رو بکنیم. نه، اون کفار قطعی ظالمی اینها همیشه هستن، اما میخواد بفهمن که این همیشه بودنشون به خودشون نیست، این به نوعی مظهر غضب الهی هستن، خدای متعال غضبشو همواره ظهور میده. بله، آیه اینه، اون دعا اینه: الهی تقدس رضاک ان انتکون له علتون من فکیف تکون له علت من. خدایا رضایت تو بالاتر از آن است که برای آن علتی از خودت باشد. یعنی کاری بکنی خودت موجب رضایت خودت میشی. خب ما دیگه مثل ماها یه کاری میکنیم از خودمون خوشمون میشیم، خوشمون میاد. تو کاری بکنی که از خودت خوشنود بشی، یعنی اون کارت در تو تأثیر بذاره، ایجاد فرح بکنه اون کار ایجاد بکنه. چه برسه به این که من عملم موجب رضایت تو باشه، که در بحث کلام هم بحث میکنند که آیا اعمال ما موجب رضایت الهی است یا نیست، رضایت الهی یا تأثیر در رضایت الهی میکنه یا نه این قرارداد خود خداست که فرموده است این کار رو انجام بدی من رضایتم با این عمله. واقع امر اینه که هیچگاه کارهای ما تأثیر در خدای متعال نداره. لذا گفته می شود تفضله که کاری که انجام میدیم ثوابی رو که میده این ثواب نه برای خدای متعال تعهدی میاره، نه اینکه به هر حال تأثیری بذاره. او خودش مقرر کرده، حکم ازلیش این است که این کار این اثر رو هم داره. حتمیت نداشتنش به این معنا که این امر به طور استقلالی نیست، حتمیه به غیر استقلالیه، این به افاضه اوه. حتمیت نداره به این معنا، مشیت آورده به این معنا، نه اینکه از کلام بهشتی از بهشت بیاد بیرون یا جهنمی مخلد از جهنم بیاد بیرون، نه این برداشت برداشت غلطیه. حالا مادامت سماوات و عرض، سماوات و عرض اون عالم مثل این عالم که نیست، بهشتش هم سماوات و عرض داره. و همه لذین سویدو ففل جنه خالدین فیا مادامت سماوات و عرض الا ما شاء ربک. بعدش هم میفرماید تازه بعدش خیلی مهمه، عطا ان غیر مجزوز. این عطیه قطع نشدنیه، میشه چیزی میشه داره تناقضگویی میکنه خدا. کسی همین ظاهر رو ببینه درست تحلیل نکنه میگه تناقضگویی میکنه. بعضیا تناقضات قرآن شروع کردن بنوشتن، وقتی که به منبع وحی برخورد کردن توضیح دادن نه روشن شد. در همین توحید صدوق شخصی آمد خدمت علی علیه السلام، آیاتی که به ذهنش متنافی بود از کرد، در 15 صفحه از آیات متعددی، یکی از اونها از آیه توفیه به حضرت عرض میکنه که آقا این گونه است این گونه اونها. حضرت توضیح میده حضرت که این الله یتوفا معنای استقلاله، یتوفا کم الملائکه این تبعه، این مجرای فیضه. حضرت یکی یکی بیان کرده، حضرت فرج الله عنک مشکلمو گشوندی. و همینطور زمان امام حسن عسکری علیه السلام یکی از فلاسفه زمان شروع کرد به تناقضات القرآن نوشتن. بعد حضرت یکی از شاگردانش رو خواستند و فرمودن میتونید در اون نفوذ کنی و اینها. گفت آمان تجویدی برم وارد بشم، و گفت یکم برون برای نزدیک بشه و کم کم اون اندرون راهت بده. وقتی که اطلاع پیدا کردی، اطلاع به داد از کارش، بهش بگو که به هر حال این کلامی که داری می‌نویسی احتمال نمیدی که
گویندهش یه مطلب دیگری رو اراده کرده باشه، خلاف آنچه را که تو خلاصه فهمیدی داری نقض بهش ایجاد میکنی میاری. همین کار رو کرد و رفت و تا اینکه به هر حال همین رو گفت. وقتی که کلام رو شنید دید کلام خیلی کلام الان متینیه، احتمال عقلایی دیگه، اینم برای اهل عقل دیگه، دنبال حق است. اول گفت این کلام مال خودت نیست، بگو اینم از کجاست. گفت آره برای از منبع وحی امام حسن علیه السلام فرمود و گفت نه این کلام کلام درستیه. رضا و نوشتهاش و همه رو آتش زد. بله قرض است که باید درست خلاصه کلمات خدای متعال را خلاصه وارد بشیم و اونطور که خدای متعال فهمانده است و فرموده است ما پیش بریم و فرا بگیریم. لذا می فهمند که فقط علق الخلود بالمشیه، خلود را به مشیت تعلیق کرده و خاصا فی خلود الجنه مع حکمهی به ان الاطاع غیر مجزوز. بحث تفسیری یعنی همین دیگه، که کشف غناء میکنه از خود لفظ، خود لفظ را تحلیل میکنه که خوب اگر تحلیل بشه فهمهای دقیقی میاد از آیات. اشعارا به ان قضاءه تعالی بالخلود لا یخرج الامر من یده، امور را از تحت قدرت حق خارج نمیکنه. ما حکم ولا یبطل سلطانه، سلطنت حق را باطل نمی کنه. و ملکه و عز سلطانه کما یدل علیه قوله ان ربک فعال لما یرید. و بالجمله لا اعطاء هناک یخرج الامر من یده، اعطایی نیست که از خدای متعال امر را از خود دستش تحت قدرتش خارج کنه. و یوجب له الفقر ولا منع یضطره الی حفظ ما منعه، منعی هم نیست که او رو مضطرش بکنه به اینکه آنچه که منع میکنه حفظش بکنه و ابطال سلطانی تعالی. و من هنا یظهر ان الآیات النافیه للشفاعه ان کانت ناظره الی یوم القیامه، اگر نظر به شفاعت روز قیامت داشته باشه، فانما تنفیها عن غیره تعالی به معنی الاستقلال فی الملک، در مالکیت. والآیات المثبته فی الملک، والآیات المثبته تثبتها لله سبحانه به نحو الاصاله لغیره تعالی به اذنه یا تملیکه، فالشفاعته ثابته لغیره تعالی به اذنه، فلننظر مازا یفیده کلامه فی معنی الشفاعه. این مواردی که در بحث شفاعت در بحث بشه اینه، معنای شفاعت چیه، شفاعت به چی تعلق میگیره و متعلقه ها، و فی من تجری، چه کسانی مورد شفاعت قرار میگیرن و چه کسانی میتوانن شفاعت بکنن، شافعین و من تسه، و متا تتحقق، شفاعت چه وقتی تحقق پیدا میکنه، در قیامت هست یا در برزخ هست، و مازا و ما نسبتها الالعفو، نسبت شفاعت به عفو الهی چه رابطه ایست، خدا متعال عفو هم میکنه مغفرت هم داره. و نحو ذلک فی امور. خب یه اجمالی رو اول عرض بکنیم که ادامه داره تفسیرش انشاءالله جلسه بعد. میفهمند که شفاعت از یک اموریست و مفاهیمیست که در حیطه اجتماع تحقق پیدا میکنه، اجتماعی که به هر حال مبناش بر تعاون و کمک کردن به یکدیگر است، که انسان برای رسیدن به امری میبینه که به تنهایی نمیتونه برسه، باید یک همراهی داشته باشه که با کمک اون همراه به اون مسئله نائل بشه. اینجا گفته میشه شفع، اون همراه می شود شفیع، جفت شدن. خب در امور طبیعی این گونه است، انسان بخواد همه نیازمندی های خودش رو برطرف کنه نمیتونه، توانش یه مقداره، برای اینکه نیازمندی های گوناگون رو برطرف کنه میاد دست نیاز دراز میکنه به زید و عمرو بکر اینها، که از اونها همونطور که خودش یک سری از نیازها را برای دیگران اعطا میکنه، دیگران هم یک سری از نیازها رو به او اعطا بکنن. خب این شفاعت از حیث نظام به حال اجتماعی و تکوینی. می‌فهمند که اونی که مسئله مهم است در مسئله شفاعت که در بین جوامع بشری رایجه، اون در حیطه قوانین اجتماعیه. این متعارف است که شفاعت رو اینجا اطلاق میکنن و به کار میبندن، که محورش بر دو مسئله است: یا رسیدن به یک منافعی، یا دوری از یک امور مضار. مثلا به عنوان مثال قوانینی ایجاب میکنه که من به هر حال در حیطه این قانون به یک منافعی برسم. شخص میره متمسک به اون قانون میشه، یا قانون گذار میشه، یا مجری قانون میشه که به یک منافعی برسه، یا اینکه یک مشکلاتی دامنگیر شده در روابط اجتماعی، میخواد از تحت تبعات این مشکلات قانونی خارج بشه، میره متمسک میشه به یک زمینه‌ای که از تحت اون قانون خارج بشه. خب حالا یه مقداری بخونیم، این که بحث مفصلش در این مسئله دوم شفاعت غیر تکوینیه. الشفاعت على ما تعرف من معناها اجمالا شفاعت، اونطور که از معناش به دست میاد شناخته میشه، که معناش هم یک معنای فطری اجتماعی است، بالقریحة المكتسبة من الاجتماع و التعاون، که معنای لغویش اینه و هی من الشفع، شفاعت از شفع گرفته شده، مقابل الوتر، مقابل یکتایی. الشفع والوتر داریم که ان الشفی ینزم الى الوسیلة الناقصه. شفی اونی که میره دنبال شفاعت، منظم می کند به، یا منظم می شود به وسیله ناقصه ای که با مستشفع است. فیسی رو بهی زوجن بعد ما کان فردا، مستشفع با اون شفیع زوج می شود بعد از این که فرد بوده است. فیقوا علا نیل ما یوریدو، قوت پیدا میکنه بر رسیدن آنطوری که میخواد. لولم یکن یناله وحده لنقص وسیلته، لولم یکن یناله وحده لنقص وسیلته ضعفها و قصورها، که اگر نمیرسید به خاطر نقص وسیلش و ضعف و قصورش بود. خب این شفاعتی که یک معنای لغوی داره، یک معنای متعارف هم داره، من الامور التي نستعملها لانجاح المقاصد، ما به کار می‌بندیم اونها را برای رسیدن به مقاصدمون. نستعین بها على حوائج الحیات و جل المواد التي نستعملها فيها، همه مواردی که ما این شفاعت به کار می‌بندیم، اما مورد یقصد فيها جلب المنفعه والخير، می‌خوایم به منفعت برسیم، و اما موردون یطلب و فیها دفع المزرت و شر، لیکن لا کل نفع و ضرره، هر ضرر و نفعی منظور نیست، فنا لا نستشفع فی ما یتضمنه الاسباب الطبیعیه و الحوادث الکونیه من الخیر و الشر و النفع و الضر. اون معنای متعارف شفاعت رو دارن بیان میکنن، نه اون معنای اولیه شفاعت و تکوینی شفاعت. ما شفاعت نمیجوییم در اسباب طبیعی و حوادث هستی از خیر و شر، نفع و ضرر مثل گرسنگی و آتش و گرما و سرما و صحت و مرض، بل نتسبب فیها بلاسباب طبیعی. در این امور به اسباب طبیعی ما متوسل میشیم. ان توسل الیها به وسائل المناسبه لها کالاکل و الشرب و اللبس و الاکتنان و اللبس و الاکتنان و المداوات. خب حالا دارن اون مورد اصلی شفاعت رو بیان میکنن که در کجا به کار گرفته میشه. و انما نستشفع فی الخیرات و شرور المنافع و النظر التي تستدعیها و تستدعا افضاء القوانین. ان شاء الله. اسال الله تعالی.